This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
قبل از اینکه این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم.
کجا شد آن پندار گفتار و کردار نیک؟ کجا شد آن سوگند صلح شوری؟ کجا شد آن درفشاهنگران؟ هر دم گویی به سنگ من جنیغم میکوبند.
این سخنان به راستی نشان میدهد که او پادشاه است.
پادشاهی که وحشت پرچم اوست و سپاهش تنهایی.
یک مثل هایی ما داریم در فارسی، از اینایی که مثلا میگیم از این ستون تا اون ستون فرجه، یا اینکه میگیم سیبو بندازی بالا هزار تا چرخ میخوره تا بیاد پایین. توی کتابی که در این اپیزود میخوایم بهش بپردازیم، نویسنده میگه که یک ویژگی در جامعه ایران وجود داره، شرایط و تحولات تاریخی یک ویژگی در تاریخ و جامعه ایران ساختن که رد پاش گاهی توی یه همچین ضرب المثلایی معلوم میشه. اینکه آینده اصلا معلوم نیست، هر لحظه ممکنه همه چیز زیر و رو بشه. اینکه در یک کلام به قول نویسنده کتاب، ایران یک جامعه کوتاه مدته. این کتاب درباره این کوتاه مدت بودن جامعه ایرانه. سلام، این اپیزود 34 پادکست بی پلاسه و در بهمن 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به شما معرفی میکنیم، خلاصش رو تعریف میکنیم. من هم علی بندری هستم. این اپیزود بی پلاس از چند جهت با اپیزودهای دیگه متفاوته. اولا اینکه ما تو این اپیزود یک نظریه رو توضیح میدیم، مستقیم یک کتاب رو خلاصه نمی‌کنیم. چیزی که داریم تعریف می‌کنیم برداشتمونه از کتاب‌ها و مقاله‌های مختلفی که در این زمینه خوندیم. ضمن اینکه اولین بار هم هست که ما داریم سراغ کتابی میریم که مؤلفش ایرانیه. کتاب رو همایون کاتوزیان، آقای هما کاتوزیان نوشته، اقتصاددان، تاریخنگار و پژوهشگر علوم سیاسی که بیشتر زمینه تحقیقش مربوط بوده به مسائل ایران. در سال 2004 مقاله ایشون نوشت، منتشر کرد در میدلیست و تحلیل کرد شرایط ایران رو ذیل نظریه ایران جامعه کوتاه مدت. بعدن مقالات دیگری هم در همین موضوع نوشت. آقای عبدالله کوثری هم 3 تا یا 4 تا از این مقاله ها رو مجموعاً ترجمه کرد در یک کتابی به نام ایران جامعه کوتاه مدت و نشر نی منتشرش کرد. بعد نظریه آمد و روش صحبت شد و بحث شد و اشکال کردن و پرسش مطرح کردن و اینها. کاتوزیان هم یه مقدار بازنگری انجام داد، جواب داد به یک سری از پرسش ها، تکمیل کرد یه بخشای از نظریه رو در کتاب های دیگری از جمله کتاب اقتصاد سیاسی ایران و کتاب در جستجوی جامعه بلند مدت. یه خورده به اون انتقادها هم پاسخ داد، مخصوصا توی کتاب در جستجوی جامعه بلند مدت که گفتگوی آقای کاتوزیان با آقای دکتر ارغندپور صحبت کردن. یه سری سوال پرسید آقای ارغندپور، سوالایی که مثلا آدم ها میپرسن، کارشناسان پرسیدن درباره نظریه، یا سوالایی که حالا کنجکاوی خودش بوده. یه خورده بیشتر واضح شده حرف، یه خورده زوایای مختلف حرف مشخص شده. هر ستای این کتاب ها لینکش الان در صفحه از کجا بخریم در bplaspodcast.com هست. اگه خود اون مقاله‌ای رو که نظریه توضیح میده میخواین بخونین، اون کتاب ایران جامعه کوتاه مدت در واقع مقاله رو داره. اگر هم یه مقدار پاسخ به پرسش ها و جوانب دیگر نظریه و اینها رو میخواین بدونین، به نظرم اون دو کتاب دیگه هم لازمن، هم خیلی کمک کننده. هر سه تا کتاب رو نشر نی منتشر کرده، خیلی هم خوشحالیم که با نی همکاری میکنیم. هم لینک خریدش رو توی توضیحات اپیزود میذاریم، هم در صفحه از کجا بخریم. اونجا هم باز همکارای جدید داریم، کتاب فروشی های جدیدی هم اضافه کردیم. همه کتابایی رو که در بی پلاس معرفی کردیم این کتاب فروشی ها دارن، همه کتابایی که ترجمه شده و در بازار ایران هست. همکاری های هم هست اینها که ازشون واقعا خیلی راضیم، خیلی دوست داریم که این همکاری ها رو ادامه بدیم و گسترش بدیم. ببینید لطفاً bplaspodcast.com رو، صفحه پشتیبانی هم که اونجا هست، اگر دوست داشته باشین میتونین پشتیبان پادکست هم بشین، اگر دوست داشته باشین. بریم بشنویم اپیزود 34 رو، ایران جامعه کوتاه مدت. توی کتابایی که ما تا حالا در بی پلاس ازشون حرف زدیم، دو تا کتاب بودن که مستقیم به این سوال کلی می پرداختن که چرا بعضی از کشورها پیشرفته هستند و بعضی ها نیستن، یا اینکه کلی تر بخوای نگاه کنی چرا اصلا جوامع این شکلی هستن که امروز هستن، ملت ها، کشورها چرا همچینن. یکی اون کتاب چرا ملت ها شکست می خورن بود که توی فصل 1 ازش حرف زدیم و نگاهش بیشتر این بود که نهادهای سیاسی اقتصادی و فرایند شکلگیریشون بیشترین اثر رو دارن در اینکه یک کشوری پیشرفت کنه یا ببازه. و دیگری کتاب اسلحه میکروب فولاد بود و اساس تحلیلش و نگاهش جغرافیایی و طبیعی بود. سوال مهمیه، سوال جذابیه برای من، از جمله سوالایی که تو ذهنم زیاد آمده و هست و براش کتاب زیاد میخونم. خلاصه این دوتا دو جور جواب بود به این سوال. این کتابی که این دفعه رفتیم سراغش، کتابیه که دوباره یه جورایی انگار داره به همون سوال میپردازه، منتها مشخصا داره به ایران فکر میکنه نویسندش. همونطور که گفتیم اولین باری هم هست که ما داریم از یه نویسنده ایرانی کتاب تعریف میکنیم دیگه، کتابی که اصلش به فارسی نوشته شده. کتابم درسته ما یک کتاب رو انتخاب کردیم به عنوان نماینده این نظریه، ولی آقای کاتوزیان این نظریهش رو در کتاب‌های مختلفی نوشته و توضیح داده و بستش داده. توی بیشتر نوشته‌هاش اصلا میشه یه اشاره‌ای به این تحلیل تاریخیش پیدا کرد. منتها مرجع اصلی ما همون کتاب ایران جامعه کوتاه مدته که مجموعه مقالاتیه، ولی برای نوشتن متن این اپیزود به نوشته‌های دیگر و مصاحبه‌های دیگر و کتاب‌های دیگر کاتوزیانم مراجعه کردیم، نگاه کردیم و مثل همیشه امیدوارم هستیم که امانتدار خوبی باشیم برای حرف نویسنده دیگه. یعنی امیدواریم که درست فهمیده باشیم حرفو و از این طرف درستم بتونیم منتقل کنیم. چیه حرف آقای کاتوزیان؟ میگه که آقا ایران جامعه است کوتاه مدت. یعنی چی؟ یعنی تغییرات هر چقدر هم که اساسی باشن، اینجا کوتاه مدتن، چون که چهارچوب قانونی تثبیت شده ای وجود نداره در ایران. نه اینکه الان وجود نداره، قبلا هم نبوده. جامعه برای اینکه دراز مدت بشه، تداوم داشته باشه، باید نهادهاش تداوم داشته باشن، رویه هاش باید دوام داشته باشن. و چون در ایران چنین نبوده، برای همین اسم جامعه ایران رو ایشون میذاره جامعه کوتاه مدت. سوال همونطور که گفتم سوالیه که خیلی از ما اتفاقا بهش فکر کردیم، این که چرا وضع ما اینیه که هست، و جوابی هم که نویسنده داره یا تحلیلی هم که نویسنده داره از اون تحلیل هایی، از اون حرفایی که سالهاست داره چکشکاری میشه روش، خیلی حرف زده شده، جواب دادن، ایراد گرفتن، نویسنده جواب داده، و برای همین میشه از توش چیزهای زیادی یاد گرفت، از دنبال کردن بحثش میشه چیزهای خوبی یاد گرفت. واقعا هم اگه ما یه روزگاری بخوایم از این فضای بیمار توطئه و تئوری توطئه و اینها بیایم بیرون، از جمله چیزهایی که لازممون میشه همینه که بتونیم سوالهای مهم جلومون رو به بحث بگذاریم، سوالهای تاریخی مهم رو به بحث بگذاریم، صاحبان فکر رو دعوت کنیم به گفتگو، ازشون بخوایم که دقیق صحبت کنن، ازشون بخوایم که در چارچوب صحبت کنن، و ما هم دقیق بهشون گوش بدیم، ازشون دقیق بپرسیم و کم کم یاد بگیریم با هم میایم جلو. میگه آقای کاتوزیان که من وقتی که به تاریخ ایران نگاه میکنم، مخصوصا در مقایسه با جوامع اروپایی که جوامعی هستند که حکومت قانون و دموکراسی و توسعه توشون زودتر و پیشتر و بیشتر شکل گرفته دیگه، میگه اینا رو که نگاه میکنم بعضی از ویژگی هایی در جامعه و تاریخ ایران هست که اینا به چشم میاد. سه تا ویژگی، سه تا تفاوت کلی میگه من میبینم، و در نتیجه این سه تا من فکر میکنم اتفاقی که افتاده این است که ایران شده جامعه کوتاه مدت. ایران دچار وضعیتی شده که من بهش میذارم اسمشو جامعه کوتاه مدت. جامعه کوتاه مدت هم منظور این نیست که عمرش کمه، منظور اینه که تغییرات هر چقدر هم که بنیادین باشن عمرشون کوتاهن، خیلی زود ممکنه همه چی دوباره زیر و رو بشه. گاهی وقتا اصلا بهش میگه جامعه کلنگی، تعبیری هم هست که معنا داره اینجا دیگه. میبینیم یه کاری که ما میکنیم توی مثلا شهرها، خونه های قدیمی، بناهای قدیمی، اینا رو در حالی که هنوز بنیان محکمی دارن، میشه روی اون خونه یه مقدار مرمت کرد، بازسازی کرد، قابل استفادهش کرد، میشه اساسش رو نگه داشت، ولی ترجیح عمومی ما معمولا اینه که بکوبیم از نو بسازیم، بگیم این دیگه کلنگیه دیگه، چون نماش، چون طراحی داخلیش مد روز نیست، مثلا به جای اینکه نوسازی کنیم بکوبیم بسازیم دوباره. کی این حرفو میزنیم، کی میگیم کلنگیه؟ وقتی که بگیم بنا دیگه ارزشی نداره، قیمت زمینه. کاری که اینجا داریم میکنیم اینه که به جای اینکه ارزش بنای ساخته شده رو حفظ کنیم، به جای اینکه مرمتش کنیم به ارزشش اضافه کنیم، کلا داریم از بین میبریمش. انقدر این روند میاد جلو دیگه آپارتمان 20 ساله را ممکنه که بگیم که وقت کوبیدنشه. یه نتیجهش هم میشه این که در دراز مدت شمایی که داریم میسازی میگی آقا اینو که بالاخره 20 سال دیگه میخوام بکوبن، پس بریز بره دیگه، بریز بره. این نگاه کردن رو آقای کاتوزیان میگه من در کل شؤون جامعه ایرانی میبینم، و میگه جامعه کوتاه مدتی مثل ایران همیشه در معرض این خطره که همه شؤون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ادبیشو بندازه با کلنگ خراب کنن، بگن که اینو دیگه باید کوبید از نو ساخت، یه چیزی از اساس جدید باید بسازیم بیاریم بالا. یه کسی ممکنه اشکال کنه که بروز کردن که بد نیست، بروز شدن که بد نیست، حرف درستی هم هست، بد نیست، منتها شما ارزش اون بنای قدیمی رو داری نادیده میگیری، داری از بین میبری. ارزش بنای قدیمی مادی طبیعتاً بخش زیادیش، ولی ارزش فرهنگی هم داره، ارزش معنوی هم داره. یک دانشگاه، یک نهاد فرهنگی، یک نهاد سیاسی رو وقتی که کلنگی اعلامش میکنیم و میکوبیمش که از نو چیز دیگری بسازیم، بجز اون هزینه های مادی که اینجا هدر میدیم، از دست رفته حساب میشه، تجربه و سرمایه اجتماعی و سرمایه تجربه اجتماعی، انباشت تجربه‌ای که اینجا بوده رو هم داریم میریزیم دور باهاش. نتیجهش این میشه که تاریخ جامعه ما به جای یک روند پیوسته تبدیل بشه به یک زنجیره‌ای از دوره‌های کوتاه مدت. هر کدوم این دوره‌های کوتاه، حالا کوتاه همشون کوتاه کوتاه نیستن، ولی هیچ کدوم بلند نیستن اونقدری که باید باشن. هر کدوم این دوره‌ها نهادهای اجتماعی دارن توشون، نهادهای سیاسی دارن، نهادهای فرهنگی دارن، طبقات اجتماعی مختلف دارن، ولی تغییرات انقدر شدید و سریعه، تخریب ها انقدر مداومه، انقدر رواله که هی تخریب بشه تخریب بشه، تجربه ای انباشته نمیشه، سرمایه مادی هم انباشته نمیشه روی هم، و همینه که باعث میشه که یه سری تجربه ها هی تکرار بشه، هی تکرار بشه. این تصویری که الان در ذهنمون ساخته شد همون چیزی که منظور آقای کاتوزیان از جامعه کوتاه مدت. حالا بریم ببینیم که چی باعث شده در نگاه آقای کاتوزیان چی باعث شده که این جامعه کوتاه مدت بشه.
همه ی زندگی من خوابی آشفته بود. در چنین آسیای ویرانه که از پدران پدر با من رسید، جز خواب آشفته چه باید دید؟
بخت بد سوار بر باد می آمد.
این گونه خواب را در چنین دم روز که نه تاریک است و نه روشن و زمان نه به سوی روز می رود و نه به سوی شب، بیگمان پیغامی است.
تکاوری تک، جنگی خدای تیز سنان، آن بهرام پشتیبان، آن دل دهنده به من، آن جگردار، آن که دیدارش زهر بر دشمن می ترکاند، بر باره کهر می رفت و با گردش درفش راه را نشانم می داد، تا آن باد تیر پیدا شد، آن دیو باد خیزنده، آن لجام گسست بیمهار و خاک در چشم من شد.
توی اون مقاله ایران جامعه کوتاه مدت سه تا ویژگی رو، سه تا عامل رو برای ایجاد این وضعیت معرفی میکنه کاتوزیان و میگه در سر تا سر تاریخ ایران ما این سه تا رو میتونیم ببینیم. یک، مسئله جانشینی حکام، مسئله مشروعیت و جانشینی حکام. دو، مسئله بی‌اعتباری جان و مال. و سه، مسئله مشکل انباشت و توسعه. مشروعیت و جانشینی حکام، بی‌اعتباری جان و مال، انباشت و توسعه. حالا توضیح میدیم یکی یکی منظورش چیه و یعنی چی اینا. جانشینی حکام خیلی حکایت جالبیه. میگه که یکی از معضلات بزرگ در طول تاریخ ایران این بوده که آقا این الان بمیره بعدی کی میخواد بشه، که از کجا میخواد بیاد. خیلی خون ریخته شده در طول تاریخ ایران به خاطر اینکه معلوم نبوده جانشین شاه کی میخواد باشه. در مقابلش مقایسه‌ای در تاریخ اروپا در دولت‌های فئودالی و همچنین در سلطنت‌های مطلقه، قانون این که مثلا فرزند ارشد جایگزین شاه بشه یا اینکه نزدیکترین خیشاوند جایگزین شاه بشه، تقریبا همیشه برقرار بوده، چه برای حکومت، یعنی چه در حاکمیت، و چه درباره ثروت و اموال و اینها. تفاوت هم البته داشت، یه مقدار بازرگانا، تجار، اینا میتونستن یه مقدار خودشون وارثشون رو تعیین کنن، ولی اشراف و خاندان سلطنتی اینا هیچ حق دخالتی نداشتن، به خاطر اینکه اصلا بقای طبقه اشراف، بقای آریستوکراسی به همین قانون بوده. به همین بوده که آقا کارش نمیشه کرد، معلومه دیگه جانشین این کی میشه، نفر بعدی معلومه، بعدی که هیچی، تا چند ردیف بعدش هم معلومه. حتی یه جایی مثل لهستان رو میگه اونجا سنت انتخاب پادشاه وجود داشت و انتخابش هم صرفاً از میان خاندان سلطنتی بود، خاندان سلطنتی یا خانواده‌های اشراف با سابقه. ولی یه مثال خیلی جالب میزنه، میگه که اوائل دهه 1570 میلادی یه آقای رو انتخاب کردن، نزدیکترین فرد بود به پادشاه لهستان، اینو انتخابش کردن که بیاد بشه پادشاه. داشت میومد، وسط راه بهش گفتن که برادرت که پادشاه فرانسه بوده مرد، اینم برگشت فرانسه، اونجا شد پادشاه فرانسه. منتها اتفاقی نبود اینا، واقعا مشخص بود طبق قانون که اگر که اون بمیره این میشه پادشاه. البته منظوری نیست که شرایط همونطوری که بوده مونده ها، خیلی چیزا عوض شده، قدرت کلیسا مثلا کم شد دیگه، بعد از جنبش اصلاح دینی خیلی کم شد به تدریج، ولی برای تثبیت پادشاهی همچنان لازم بود قدرت کلیسا، چه در دولت‌های فئودال چه در سلطنت‌های مطلقه. قدرت شاه هم از نقش کلیسا متأثر بود و هم از طبقه اشراف. اشراف البته کم کم قدرتشون کم شد و کم شد، منتقل شد این به طبقه بازرگان، به بورژواها، ولی قانون ثابت بود، قانون تخطی ناپذیر بود، قانون جانشینی همونطوری که بود اجرا شد. در مقام مقایسه بیایم ببینیم در ایران چطوری بود وضعیت جانشینی. در ایران هیچ قانون تثبیت شده ای، هیچ قانون تخطی ناپذیری برای جانشینی وجود نداشت، یعنی قابل پیش بینی نبود. تا حاکم فعلی نمیمرد معلوم نمیشد جانشین کیه. پسر ارشد البته موقعیتش بهتر بود، ولی همین هم حتی تثبیت شده نبود. قاعده این بود که فره ایزدی، فیض الهی، اینا مشروعیت بخش حاکم هستند. هر کسی این عقاب سعادت رو داشته باشه، همای سعادت رو داشته باشه، این میاد جانشین حاکم میشه. حالا این فره ایزدی چی هست؟ کی دارتش؟ کی چی کار میکنه که از دستش میده؟ اینا خیلی معلوم نیست. نمود بیرونی خیلی نداره. بجز در یک داستان شاهنامه، بقیه شاهنامه هم آرکاتوزیان میگه نمودی نداره. فقط یه جا هست در داستان اردشیر، میگه که اردشیر پسر بابک که امپراتوری ساسانی رو بنیان گذاشته، میگه که اونجا فره ایزدی شکل یه میشی بود مثلا همراهش بود. بجز اون معلوم نیست. معلوم نیست. معلوم نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه قابل پیش بینی نیست، به خاطر اینکه فره ایزدی و فیض الهی رو که قبل از واقعه که نمیشه دید و سنجید. هر کی حاکم بشه میگفتن این حتما فره ایزدی داشته دیگه، پس مشروعه. یعنی از قبل کسی نمیتونست بگه حاکم بعدی کی میشه. نتیجتاً همش دعوا میافتادن به جون هم. هر کی میتونست بقیه رو بزنه کنار میگفتن آ این فره ایزدی داره دیگه، اگه نداشت که برنده نمیشد که، پس حتما داشته که برنده شد. باز دوباره منظور این نیست که در اروپا هیچ وقت هیچ اختلافی نبوده، هیچ مشکلی نبوده، هیچ تخطی نبوده. نه، بوده. مثالم میزنه خود آقای کاتوزیان، ولی داریم روند کلی رو حرف میزنیم دیگه. بعد بجز این که معلوم نبوده کی داره کی نداره که بشه پیش بینی کرد، دو تا تأثیر دیگه هم داشته. یکی این که وقتی قدرت حاکم به هیچ قانونی، به هیچ سنتی، به هیچ قید و بند زمینی محدود نمیشه، اون وقت حاکم فرمانروای مطلقه، مطلق العنان، به شکلی که اصلا در مخیله پادشاهان اروپایی هم نمی گنجیده. تا جایی که امکانات مادی و فیزیکی اجازه میداد میتونست شاه در ایران ارادش رو اعمال کنه، چون هیچ محدود کنندهی وجود نداره که، هیچ چارچوبی قانونی چیزی وجود نداره که. اثر دیگرش چیه؟ اثر دیگرش اونم روی دوم همین سکه است. اینه که وقتی به جز فره ایزدی منبع و منشأی برای مشروعیت نیست و تنها نشونه فره ایزدی هم پیروز شدنه، حاکم همیشه در معرض خطر شورش و افتادن از تخته. حاکم همیشه لبه تخته، همیشه ممکنه که همین الان بندازنش. بعد نه تنها لبه تخته، بلکه مردم هم بیشتر دلشون با اونیه که داره شورش میکنه علیه حاکم. شورشی که پیروز میشه مشروعیتش و مقبولیتش بیشتره از اون حاکم شکست خورده، به خاطر اینکه چون حاکم حکومتش مطلق است، چون مستبده، مردم ازش ناراضی هن. امید دارن کسی که میاد از اون کمتر ظالم باشه، حالا اگه حتی اگه عادلم نیست. این دوباره یکی از دیالکتیکای بنیادی تاریخ ایران رو درست میکنه. کاتوزیان میگه که حکومت بیمسئولیت و جامعه نافرمان، اینا دو روی یک سکه هستن و این رو هم ردش رو میشه در تاریخ ایران گرفت. حکومت مسئولیت قائل نیست برای خودش، جامعه هم اصلا پی حرف نمیره. یک توضیحاتی هم میده آقای کاتوزیان درباره این که فکر نکنید که این فقط مربوط میشه به دوره باستان و پیش از اسلام، چون بعضیا میگفتن حالا اسلام که آمد یه چارچوبی داره دیگه، یک مفاهیمی هستند بر مبنای قرآن و سنت که اینا میشن همون چارچوبی که صحبت چه داریم میکنیم، رویه ها میشه بر اساس اینها و دیگه بالاخره مشروعیت حکومت یک مبنایی خواهد داشت، یک مبنای مشخص دینی خواهد داشت. ولی آقای کاتوزیان میگه که نخیر، درسته که قوانین اسلامی در زندگی آدم‌ها بوده این 1400 سال گذشته، به خیلی از جنبه‌های زندگی نظم داده، ولی وقتی به مسئله حکومت و رابطه حکومت و جامعه می‌رسیم، هیچ قدرتی باز دست و پای حاکم رو نبسته. یعنی باز تا جایی که امکان فیزیکی داشته، حاکم تونسته در این دوره هم اعمال قدرت کنه. اون مسئله جانشینی هم همینطور، مسئله جانشینی هم حل نشد. تا همین قرن 19 هم وجود داشته این مشکل. میگه عباس میرزای ولیعهد فتحعلی شاه که مرد، میخواست پسر عباس میرزا رو ولیعهد بکنه فتحعلی شاه، ولی میدونست پسرهای دیگه مخالفت میکنن، واسه همین تا جایی که میشد هی به تعویق انداخت قصه رو. یا مثلا میگه محمد شاه میخواست عباس میرزای ملکارا رو پادشاه بکنه، ولی نشد و ناصرالدین شاه شاه شد، پسر دیگرش پادشاه شد. وقتی که پادشاه شد، سفرای روس و انگلیس و امیر کبیر و اینا واسطه شدن که آقا این عباس میرزا رو شما کارش نداشته باش، ولی میرفت یا میزد کورش میکرد یا میکشتش. میگه حتی سفیر انگلیس وساطت کرد واسه دجات جان این ولیعهد 9 ساله، نامه نوشت که آقا انصاف رو نباید فدای توهم توطئه کرد، ولی صدر اعظم در جوابش گفتش که شما ملاحظه قواعد و رسومات دولت ایران رو باید بکنی. نتیجهش چیه این قصه؟ نتیجهش اینه که اشرافی نداریم که 600 سال 700 سال بمونن در صدر باشن. اشراف چیه؟ یارو پسر شاه نمیدونه که حالا این شاه بیفته این کور میشه یا بیکاره یا اینکه شاه میشه. تاریخ بلند ایران به همین دلیل مجموعه ای از دورانهای کوتاه در مقایسه با جوامع اروپای غربی دیگه. البته هیچ کسی حتی وقتی که خیلی قدرت داره نمیتونه مطمئن باشه که واقعا قدرت داره، واقعا این جایی که داره رو داره. وزیر ممکنه بیارن بکننش تو دیگ بجوشوننش. یه ملاکیه، یه کسیه که خیلی مال و املاک داره، ممکن بود که دولت همینطوری بیاد مالشو بکشه بالا به راحتی. یا اون اینکه از خونه میاد بیرون نمیدونه شب که بخواد برگرده وزیره، یا اینکه اصلا چهار شقه کردنش آویزونه از سر در دارالاماره. و این ناتوانی از پیشبینی آینده، ناامنی روانی، ناامنی اجتماعی باعث میشه که مردم نمیتونن رو آینده حساب کنن، افقشون خیلی محدود میشه. استبدادی که در ایران بود پدیده عجیبی بود واقعا، حتی واسه اروپایی ها. استبداد رو حالا باز جلوتر توضیح میدیم، متفاوت میبینه و تعریف میکنه از مثلا دیکتاتوری. استبداد میگه هیچ قیدی نداره اصلا، هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه پادشاه. میگه یکی از سفرهای اروپایی به فتلیشاه گفت قدرت شما خیلی زیاده، خیلی بیشتر از شاهان اروپاییه. فتلیشاه هم گفتش که درسته، قدرت شاه ایران از شاههای شما خیلی بیشتره، ولی همین شاه ایران نمیدونه فردا اگه بمیره کی جاش میشینه. در چنین سیستمی اون وقت تعجبی نداره که برادرکشی و پسرکشی و پدرکشی اینقدر در خاندان شاهی رواج داشته باشه. پر واقعا تاریخ ما از کشتن شاهزاده ها، کور کردنشون، حبس کردنشون به صورت دائمی در اندرونی. خیلی ماجرا هست در تاریخ از آدمی که آدم قدرتمندی بوده در دستگاه حکومتی، بعد یهو همه چیش با همه خانواده و اموال و املاک و همه چیشو بالا کشیدن. سنت وزیرکشی و نابود کردن آدمهای لایق و اینا هم یکی دیگه از نتایج همینه. امیر کبیر و قصهش رو همه احتمالاً شنیدیم، ولی فقط اون نیست، زیادن از اینها. بگذاریم از چارچوب حرف دور نشیم. گفتیم که سه تا ویژگی داره میگه آقای کاتوزیان برای جامعه کوتاه مدتی که جامعه ایران هست. یک، مسئله جانشینی، مشروعیت و جانشینی که گفتیم. حالا ببینیم که دوتای دیگه چیه.
این روزها خداوند زر بودن درد سر است. بانک زر دارد بر جان خدا سوده نیست. آیا کسانی بیرون در کمینند و ما پیش مرگ توییم؟
بشماری
سکه های دزدی.
دزد نباید باشد، راه زنان بهتر از این پولشان را خرج می کنند.
این ویران سرات را به چه کار می آید؟ این تیرهای سخت.
دومین ویژگی که ازش صحبت می کنه نتیجه مستقیم ویژگی اوله، بی اعتباری جان و مال. میگه که وقتی که حاکم نماینده خدا باشه روی زمین و هیچ پاسخگویی به هیچ کسی نداشته باشه، طبیعتاً کسی خارج از اراده حاکم نه حقی داره و نمیتونه ادعایی داشته باشه به هیچ حقی، مگر اینکه حاکم تاییدش کنه. بعدش هم حاکم اگر حقی رو خودش هم داده باشه یا تایید کرده باشه میتونه پس بگیره. اصلا معنی نداره اینجا بگی کسی تجاوز به حق کسی کرده. نظام اخلاقی اگه موجود بود میشد گفتش که فلان عمل تجاوز، فلان عمل تخطیه، ولی اینجا نیست. چون نیست، مالکیت خصوصی به اون معنایی که در تاریخ اروپا میبینیم اصلا نمیتونسته اینجا وجود داشته باشه. تقسیم بندی داشتیم بر اموال، املاک خاصه، املاک خالصه، املاک دیوانی، ولی از پادشاه تا پادشاه اینا فرق میکرده. بلکه حتی بعضی وقتا در زمان یه پادشاه ممکن بود ملک و دارایی رو که مال دولته پادشاه بیاد صاحب بشه. همینقدر آشفتگی، همینقدر بی‌ثباتی در نظام مالیات هم وجود داشته. این یعنی چی؟ یعنی که مالکیت شما حق شما نیست، یه مزیتیه که حاکم به شما داده و هر زمانی هم که عشقش بکشه میتونه از شما پسش بگیره، میتونه سلبش کنه. فقط هم این مربوط به مال رعیت نیست، بلکه جانش هم مال حاکمه، متعلق به حاکمه. در تمام سطوح جامعه هم این ناامنی هست، یعنی از رعیت تا کت خدا تا پیشور تا تاجر، کاسب، کارگزار دولت، والی، حاکم، حتی بعضی وقتا خود شاه. خیلی میبینیم در تاریخ ایران که مقامات مهم مملکتی به یه دلیل سیاسی بدون هیچ تشریفات قانونی، بدون اینکه هیچ حقی برای دادخواهی براشون قائل بشن، یا کشته میشن یا اموالشون مصادره میشه. باز اینجا مثالی که به ذهن میاد احتمالاً مثال از بیهقی نویسنده، مثالی که زده میگه و ابو نصر مشکان محترمانه هم مرد، به مرگ طبیعی هم مرد، باز همه اموالشو مصادره کردن. من صحنه‌ای که اومد تو ذهنم صحنه‌ای بود که حسنک رو آوردن نشوندن، اموالشو دارن لیست میکنن، میگن که اینا اینا، دونه 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 برمیده بالا میکشه شاه. حتی مثال میزنه نویسنده از اواخر قرن 19 که به قول خودش میگه که شاه و هیئت حاکمه به این نتیجه رسیده بودن دیگه که آقا راه نجات مملکت اینه که یک حکومت منظم و با مسئولیتی مستقر باشه. ولی حتی همون موقع هم میگه مثلا فرمانده توپخانه مرد، پسر سوم شاه وزیر جنگ بود، کامران میزا، اومد زنشو کرد تو زندان، گفتش که 70,000 تومان باید بدی، آخرش 30 تومان گرفت رضایت داد. یعنی زورگیری در سطح عالی مملکتی. بعد میگه بقیه چنان چششون ترسید، ناظم الدوله بود ثروتمندترین فرمانده لشکر، گفت آقا من همه اموالمو وقف کردم. یا میگه میرزا محمود خان حکیم الملک، این پزشک مظفرالدین شاه بوده، میگفتن 2.5 میلیون تومان ثروت جمع کرده بوده. بعد مرد که مرگش هم تازه یه مقدار مشکوک بود، میگفتن مسمومش کردن و اینا، مرد امینالسلطان کل داراییشو بالا کشید، مهر و موم کرد. اینا مثالایی که کتاب میزنه، به جز اون مثال حسنک که من گفتم، اینا آدمایی هستند که مورد غضب شاه نبودن و مورد خشم شاه نبودن اصلا. کلی هم حالا مثال هست از کسایی که غضب کرده سلطان بهشون و دیگه همه دارایی و اموالشون مصادره شده. یه حکایتی تعریف میکنه از راوندی، میگه پسر وزیر سلطان محمد سلجوقی آمد پیش من، گفت 500,000 سکه میدم فلان کسکو برای من بیار. فلان کسکو بده من. سلطان هم گفت باش، سکه ها رو بده من برات میارم. به یارو خبر دادن، سری خودشو رسون به سلطان، گفت من 800,000 سکه میدم پسر وزیر رو بده من. گفت باشه میدم. ماجرا مال 900 سال پیشه، ولی این ماجرای فروش مقام و منصب و حتی جان آدما باز دوباره تا همین اواخر قرن 19 ادامه داشته. تعریف میکنه کاتوزیان، میگه سال 1890 میلادی حاکم فارس میخواسته 100,000 تومان بده به شاه، 30,000 تومان بده به امینالسلطان، قوام الملک رو که بزرگترین مالک فارس بوده بخره. مالک فارس رو میخواسته بخره، یعنی اختیار جان و مالش رو بگیره دست خودش. یعنی چی؟ منظورمون از این لطیف خاطرهایی که تعریف میکنیم چیه؟ اینکه جان و مال رعیت اعتباری نداشت.
من چه بگویم ای مردان؟ شوهرم مردی پریشان است، آسیابانی که جز شوربختی برای خود چیزی در آسیایش آرد نکرد، مردی پشیمان از مردی که در سرمای سرد و گرمای گرم جز آه و عرق بهره‌ای نداشت. این چنین از شوهر من که شما اینک به شمشیرتان نویدش می‌دهید. ما چه داریم جز بامی رو به ویرانی، جز سنگی قرنده که بر گرد خیش می‌گردد؟
گفتیم 3 تا ویژگی رو داره تعریف می‌کنه آقای کاتوزیان برای جامعه کوتاه مدت. یکی مسئله جانشینی و مشروعیت که هیچ مبنای تثبیت شده ای نداشته. 2 اینکه جان و مال آدما بی اعتبار بوده، که خودش این مقدار منجر از همون مسئله اول و جانشینی و مشروعیت و اینهاست. و مسئله 3 مشکل انباشت و توسعه. انباشت و توسعه حرف چیه اینجا؟ میگه که درباره انقلاب صنعتی که حرف میزنن، یه حرفی هست که همه روش توافق دارن، میگن که انقلاب صنعتی نتیجه انباشت دراز مدت سرمایه بود، هم سرمایه تجاری هم سرمایه صنعتی. سرمایه تجاری اگر انباشته نمی شد رو هم بازارا بزرگ نمی شدن، تجارت خارجی گسترش پیدا نمی کرد. سرمایه صنعتی هم همینطور، اونم اگر انباشته نمی شد کالاهای جدید تولید نمی شدن. کالاهای جدید همون چیزی که بعد باعث شد اختراعات تازه بیاد، ابداعاتی بیاد در کشاورزی، در صنعت. اینا نتیجه اون انباشته. انباشت سرمایه یه مؤلفه ضروری بود که حاضر بود واقعا هر جایی که انقلاب صنعتی رو میتونیم ببینیم در انگلستان که اونجا شروع شد انقلاب صنعتی، یا در آلمان و اتریش، یا در روسیه و اروپای شرقی، تو هر کدوم از این دسته ها که نگاه بکنیم، انباشت سرمایه در یک دوره طولانی نهایتاً منجر شد به انقلاب صنعتی. حالا چه این انباشت سرمایه مثل انگلستان در بنگاه‌های اقتصادی باشه، چه در بانک‌ها باشه مثل آلمان و اتریش، سرمایه در بانک‌ها جمع شد، فرآیند صنعتی شدن رو تأمین کرد از نظر مالی، چه این که در دولت‌ها باشه مثل روسیه و اروپای شرقی، سرمایه یه جایی جمع شد که منجر شد به صنعتی شدن. بنگاه اقتصادی برای اینکه کارش رو بتونه گسترش بده، باید از درآمدش بتونه پسنداز کنه، باید بتونه سرمایه جمع کنه. صنعت اگر میتونه که جلو بره، توسعه پیدا بکنه، به خاطر اینکه قبلا سرمایه جمع شده، پسنداز شده. سرمایه رو حالا کجا میشه پسنداز کرد؟ کی میشه مداوم و طولانی مدت سرمایه پسنداز کرد؟ در یه جامعه‌ای که شما همش نگران نیستی که یکی بیاد غارت کنه بره، یکی بیاد مصادره کنه ببره. حتی در اروپا هم وقتی انباشت سرمایه جدی شد که شهرها بزرگ شدن و دیگه نگران نبودن که فئوداله بیاد یه چنگولی بندازه همه رو بکشه ببره. بعدن هم رنسانس شد، سلطنت قدرتش بیشتر شد، طبقات بازرگان و تجار حمایت بیشتری ازشون شد و سرمایه دیگه راحت‌تر و با خیال راحت‌تری جمع شد و انباشت سرمایه مسیر رو باز کرد برای ابداع و نوآوری و اون چیزی که بعدن منجر شد به صنعتی شدن. تو ایران چرا همچین نشد؟ در ایران هم بالاخره، یا در ایران یا جوامعی مثل ایران، دورانی ثروتمند بودن و تکنولوژی هم که داشتن تکنولوژی بالایی بود، مثلا در اوائل قرون وسطا. چرا این انباشت سرمایه رخ نداد؟ نویسنده میگه به نظر من این نیست که به خاطر اخلاق پروتستان ها باشه، مثلا اونطوری که وبر میگه، یا به دلایل دیگری که خیلی های دیگه گفتن. میگه من جوابی که بهش رسیدم اینه که مالک ایرانی حقی بر املاک خودش نداشت. هر لحظه ممکن بود از دستش بگیرن، چه وقتی زنده بود چه بعد از مرگش. در اروپا چه سرمایه‌دار چه فئودال، اینا یه حق خدشه‌ناپذیری داشتن بر اموالشون. منتها تو ایران یارو میگفتش که هر آن ممکنه بیان ازم بگیرن. نتیجه‌ای که کاتوزیان میگیره اینه که میگه که این کوتاه مدت بودن جامعه و این ساختار نداشتن جامعه، اینا در طول زمان هر کدوم باعث دیگری شدن. یعنی کوتاه مدت بودن هم علت فقدان ساختاره، هم معلولشه. ساختار چرا نداشتیم؟ به خاطر اینکه حکومت استبدادی بوده. استبدادی رو هم یکم بالاتر اشاره کردیم، فرق میکنه با حکومت مطلقه، با حکومت دیکتاتوری. میگه اصلا این استبداد یه ویژگی جامعه ایرانیه، این همون دیکتاتوری نیست، به خاطر اینکه هیچ قاعده و قانونی اینجا نیست که دولت بهش پایبند باشه، دولت مستبد بهش پایبند باشه. حتی سنت ریشه داری نیست که بگی باید رعایت بشه. واسه همینه که شاه بشکن میزد، وزیر رو میکردن تو قابلمه. تنها چیزی که حد میگذاره برای پادشاه قدرت خودشه، هر کاری بخواد میتونه بکنه، به شرط اینکه زورش برسه، به شرط اینکه قدرتشو داشته باشه. فرقی هم میگه نمیکنه چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام، قدرت دولت مقید نبوده هیچ وقت. یک علت دیگری که میاره برای اینکه انباشت سرمایه اتفاق نیفتاده در ایران، جغرافیاییه. میگه سرزمین کم آب بوده، آبادی‌ها از هم دور بودن، واسه همین هر آبادی خودکفا بوده، هر کسی قدر مصرف خودش تولید میکرده، مازاد تولیدی نبوده که بخواد مثلا جمع بشه، چیزی انباشته نمیشده. اگرم مازادی وجود داشته خیلی کم بوده، به درد اینکه کسی قدرتمند بشه نمیخورده. فقط وقتی اثرش معلوم بوده که یه کسی که قویه، مثلا یه قشون نظامی داره، میتونه حرکت کنه بین این آبادی‌ها، بیاد به چرخ خراج بگیره، این مازادای اینا رو جمع کنه، بریزه رو هم، اون موقع مثلا زور و قدرتش زیاد بشه.
این مردمان پست نژاد به پستی خود میمانند، اینان که جز آب و نان خود دردی ندارند. پادشاه اینجا چه دید جز پلشتی و جز چهره دژم؟ این جانوران زشت خوی چار ناپذیر را بنگر، که چار سازی دولتمندان و دلسوزی شاهان نیزیشان را بر مردمی نمی افزاید.
آی هی درشگوی، کدام چار سازی، کدام دلسوزی؟ بزکشان را ببین. بلند تبارانی چون شما از گرده ما تسمه ها کشیده اید، شما و همه یا نوجامگان نوکیسه، شما دمار از روزگار ما در آورده اید. فرق من تو یک شمشیر است که تو بر کمر بسته اید.
زبانت ببرد.
و تو شمشیر را برای همین بسته اید.
با این چارچوب و با این توصیفاتی که میکنه کاتوزیان، یک تحلیلی میده از تاریخ ایران، میگه که یک چرخه ای ما داریم که هی تکرار میشه، یه چرخه ناراحت کننده، یه حکومت استبدادی، آشوب، حکومت استبدادی. منظور شبته نیست که تا ابد همین خواهد بودا. خودش هم بارها میگه من پیشگو نیستم، میگه ما کلی مصیبت کشیدیم و میکشیم از دست نظریه پردازان قرن 19امی که میخواستن یه ضرب تا ته دنیا رو پیشگویی کنن. من همچی خطایی میگه نمیکنم، نمیگم این مدار بسته است. میگه من اومدم با تاریخ اروپا مقایسه کردم، دیدم که آره این قانونمند نبودن شاخصه اصلی جامعه ایران بوده همیشه، همینه که غیر قابل پیش بینی کرده جامعه رو، هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ اجتماعی، و همین هم هست که باعث شده که ما همه چیمون کوتاه مدت باشه، اشرافیتمون کوتاه مدت، روندهامون کوتاه مدت، ترکیب طبقاتیمون هم کوتاه مدت. نتیجتاً هی استبداد میشه، بعد جمع میشه، یه مدتی هرج و مرج میشه، بعد دوباره استبداد میشه، بعد دوباره هرج و مرج میشه. هرج و مرج کجا میاد؟ هرج و مرج اینجا میاد که وقتی که اون چارچوب قانونی، اون بنیان وجود نداره، حتی وقتی که استبداد نیست هم تضادهایی که هستن، تضادهای آشتی ناپذیری که هستن، باعث میشن که مثل خیلی از دوره های مجلس شورای ملی، هی میاد یکی نخست وزیر میکنه، بعد انقدر بهش فشار میاره همون مجلس که کله پا میشه، بعد یکی دیگر میاره. حتی یه دوره کوتاهی در دوران رضاشاه، اوایل دوران رضاشاه، یه مقدار متفاوت الگو، نزدیک میشه به یه دیکتاتوری، یه نظمی حاکم میشه، یه روالی شکل میگیره، ولی بعد دوباره طبق عادت دیرینه جامعه سر میخوره به سمت استبداد. تفاوتش اینجا معلوم میشه که رضا شاه میگیره دوباره همه رو یا میکشه یا تبعید میکنه، نفر دوم مملکت رو میگیره سرشو میکنه زیر آب. یا در دوره محمد رضا شاه هم همینطور، یه دوره هرج و مرج، بعد میرسه به انقلاب سفید، میره تو دوران استبدادی. بگذاریم. فکر میکنم که اصل حرف رو اونطوری که متوجه شده بودیم و فکر میکنیم در حوصله این اپیزود پادکست هست گفتیم. نظریه کاتوزیان اینه که در مقایسه با جوامع اروپایی، جامعه ایران یک جامعه است کوتاه مدت که چون چهارچوب قانونی سفت و تثبیت شده این نداره، تغییرات هر چقدرم که بنیادی باشن توش پایدار نیستن.
تو پاک ما را دست انداخته ای. این شوخ نامردان است، امید میدهند و سپس باز پس میگیرند و بر نومید شدگان از ته دل میخندند.
که از ته دل به ما میخندی؟ از خندیدن به ما چه سود؟
دنیاست که به من میخندد. ناله نکن، ناله نکن.
چیزی که شنیدین اپیزود 34 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری، به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود معرفی نظریه ایران جامعه کوتاه مدت بود به کمک 3 کتاب از آقای کاتوزیان، از جمله کتاب ایران جامعه کوتاه مدت. همین الان صفحه از کجا بخریم سایت رو که ببینید، میبینین که از کجا میشه این کتابا رو تهیه کرد، کتابایی رو که تو این اپیزود ازش حرف زدیم و کتابهای دیگری که در اپیزودهای دیگه ازشون گفتیم. این هم یک راه کمک به بی پلاس، همین که شما کتاب رو برین بخونین، کتابی رو که ما اینجا معرفی کردیم بخونین، یک جور کمک به بی پلاس غیر مستقیم. واقعا معرفی و پیشنهاد کردن پادکست به دیگران بزرگترین کمک به بی پلاس. گزینه پشتیبانی مالی هم هست، پشتیبانی که کاملا اختیاریه، هیچ اجبار اخلاقی و شرعی و قانونی و عرفی نداره. اگر کسی دوست داشته باشه میتونه با 3000 تومان یا 1 دلار پشتیبان هر اپیزود پادکست بی پلاس بشه، 48000 تومان یا 18 دلار برای 18 اپیزود فصل 2. ممنون از همه شما که کمک میکنین، ایمیل میزنین، پیشنهاد میکنید، ایراد میگیرید، و لطفا یادتون نره که هر جایی که گوش میدید پادکست رو سابسکرایب کنید. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس، پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزودو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.